بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خاویر سولانا گفت اتحادیه اروپا نمیتواند مادام العمر با ایران گفتگو کند. ایران امسال روزانه 30 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل وارد کرده است. و دهمین سالگرد قتل محمد جعفر پوینده و محمد مختاری در امامزاده طاهر کرج در سکوت برگزار شد. نیوشا بغراتی هستم. درود بر شما. شامگاه آدینتون رو با ما هستید. 9 تهران 6:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما را از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو. شبانگاه 15 آذر ماه 87 5 دسامبر 2008. امیدوارم روز تعطیلتون رو به خوشی سپری کرده باشید و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید برای آخر شبتون. خبر و فراسوی اون مثل همیشه توی این مجله نیم ساعتی شبانگاهی در انتظار شماست. اختصاصی رادیو فردا، پس جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اول خبرها رو میشنویم، برمیگردم فهرست برنامه رو به اطلاعاتون میرسونم. امشب در کنار من در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم مهین گرجی نشسته، مسئول پیگیری آخرین تحولات ایران و جهان در این ساعت و این آخرین خبرهاست. مهین، شب تو هم خوش.
شب بخیر. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با آنچه که خبرگزاری‌های ایران هیئت رسانه‌ای اعزامی ایران به بروکسل خواندند گفت اتحادیه اروپا نمی‌تواند مادام العمر راجع به مسئله هسته‌ای با جمهوری اسلامی گفتگو کند. سولانا افزود ایران حق دارد از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردار شود، اما باید تمام ابعاد چنین برنامه‌ای روشن و شفاف باشد. آقای سولانا همچنین گفت تحویل سوخت هسته‌ای از جانب روسیه به ایران با توافق جامعه جهانی انجام شد. به گفته اکبر ترکان، معاون امور برنامه‌ریزی وزارت نفت جمهوری اسلامی، ایران از آغاز سال جاری تا کنون به طور متوسط روزانه 30 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل وارد کرده است. ترکان در توضیح بیشتر به خبرگزاری ایسنا گفت در 8 ماه گذشته روزانه حدود 17 میلیون لیتر بنزین و 20 میلیون لیتر گازوئیل به قیمت‌های متفاوت وارد کشور شده است. او افزود در برخی ماه‌ها واردات این محصول حدود 40 میلیون لیتر بوده است. مراسم دهمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده با عنوان 10 سال نه خاموشی و نه فراموشی که قرار بود ساعت 2 تا 4 امروز جمعه بر سر مزار آنها در امامزاده طاهر کرج برگزار شود، به دلیل مخالفت مقامات جمهوری اسلامی بدون انجام برنامه‌های پیش‌بینی شده پایان یافت. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده عضو کانون نویسندگان ایران به فاصله 1 روز در 18 و 19 سال 1377 به دست افرادی که عوامل خودسر در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی معرفی شدند به قتل رسیدند. و در افغانستان به گفته مسئولان وزارت دادگستری این کشور در شورش زندانیان در زندان پل چرخی کابل 8 نفر کشته و 12 نفر از جمله 3 مأمور پلیس زخمی شدند. این خشونت‌ها زمانی روی داد که مأموران پلیس قصد بازرسی زندانیان را در جستجوی سلاح‌های سرد و گرم داشتند. زندان پل چرخی محل نگهداری بیش از 3000 زندانی است که بین 400 تا 500 نفر از آنها ستیز جویانند. و رائد مالک، وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی، گفت این تشکیلات از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد با اعزام نیروی مسلح از فلسطینی‌ها به ویژه در شهر الخلیل محافظت کند. وی پس از ملاقات با دیپلمات‌های خارجی در رام الله و بیت المقدس گفت از شورای امنیت خواهد خواست ساکنان شهرک‌های یهودنشین الخلیل را اخراج کرده و عاملان حملات اخیر به فلسطینیان این شهر را مجازات کند. دالائی لاما رهبر بوداییان تبت برای دیداری 8 روزه وارد لهستان شد. دالائی لاما برنده جایزه صلح نوبل همراه با دیگر برندگان این جایزه برای حضور در مراسمی به مناسبت 25 سالگرد اهدای جایزه نوبل به لخ والسا، رهبر جنبش همبستگی لهستان، به این کشور دعوت شده است. نیوشا.
مهین گرجی، متشکرم. آخرین خبرها بود. بیشتر روی همین طول موج. آخرین روزهای جورج بوش و تأکید بر یک موضع: ایران نباید بمب اتم داشته باشد. خبرنگارمان از واشنگتن گزارش می‌دهد. پرونده یک رشته قتل 10 سال بعد و برگزاری سال مرگ در سکوت، مختاری و پوینده.
قرار بود مراسم سخنرانی و شعرخوانی و اینها باشه که از طرف ماموران انتظامی منطقه اجازه این کارا داده نشد.
یک نوجوان در آستانه اعدام از چوبه دار رهایی یافت. یک پرونده بسته است، اما حکایت همچنان باقی است.
در هیچ کدام از قوانین کیفری کشورمون و هیچ کدام از مقرراتی که ما داریم سن خاصی رو برای کیفر شخص مشخص نکردم.
همه موکلان من سالها تلاش برای حقوق برابر و تقدیر کوشندگان حقوق زنان از نسرین ستوده.
الان کنار فعالان حقوق زن قرار گرفتن، اینا خیلی شجاعت به ما میده، به خصوص که وکیلا تو این سالهای اخیر به خصوص خانم ستوده و خانم عبادی خیلی شجاعانه دفاع میکنن.
اینها بیشتر ترکی بر دیواره تنها قلب تپنده تئاتر تهران. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در سخنرانی خودش در مرکز سابان که یک مرکز پژوهشی در واشنگتن پایتخت آمریکاست، در اشاره به برنامه هسته‌ای ایران گفت برنامه غنی‌سازی اورانیوم تهران همچنان به گفته او تهدیدی برای صلح جهانی به حساب میاد و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد تا به فناوری نظامی هسته‌ای دست پیدا کنه. به واشنگتن میریم، مقر جورج بوش، جایی که خبرنگارمون خبرنگار رادیو فردا نادر وکیلی جزئیات بیشتری داره.
پرزیدنت بوش که روزهای آخرین خود را در کاخ سفید می‌گذراند، امروز گفت برنامه هسته‌ای ایران همچنان تهدیدی برای صلح به حساب می‌آید و بنابراین ایالات متحده آمریکا اجازه داشتن سلاح هسته‌ای را به تهران نخواهد داد. جورج بوش افزود در حالی که ایران پیشنهادات پیشین غرب را در رابطه با برنامه هسته‌ای‌اش نپذیرفت، اما ما نیز هدف خود را به وضوح و روشنی اعلام کردیم و آن اینکه برای امنیت مردم خود و صلح جهانی آمریکا به ایران اجازه نخواهد داد تا به گسترش سلاح هسته‌ای نائل شود. آقای بوش خاطر نشان کرد در حالی که ما شاهد نشانه‌های امیدوارکننده‌ای در زمینه اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در خاورمیانه هستیم، اما هنوز چالش‌های جدی نیز در منطقه وجود دارند. پرزیدنت بوش افزود ایران و سوریه همچنان به پشتیبانی خود از تروریسم ادامه می‌دهند و برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران نیز تهدیدی جدی برای صلح جهانی به شمار می‌رود. ایران همواره این اتهام غرب را که می‌گوید تهران در پی فناوری سلاح هسته‌ای است رد کرده و همواره گفته است برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً مقاصد صلح‌آمیز دارد. آقای بوش همچنین در مورد عراق گفت جنگ در عراق بیش از آنچه که انتظار می‌رفت طولانی‌تر و پرهزینه‌تر شده است. پرزیدنت بوش ضمن پشتیبانی از تصمیم خود دایر بر حمله به عراق گفت گرچه درست است که صدام حسین هیچ ارتباطی به ماجرای 11 سپتامبر نداشت، تصمیم سرنگونی او نمیتواند جدا از حمله های 11 سپتامبر دیده شود. جورج بوش گفت سازمان های اطلاعاتی جهان به غلط تصور میکردند صدام دارای سلاح های کشتار جمعی است. آمریکا در این حال نمیتوانست این ریسک را بر خود هموار کرده و قدرت چنین فردی را نادیده گیرد.
از واشنگتن شنونده گزارش همکارم نادر وکیلی بودید.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ده سال نه خاموشی و نه فراموشی، این عنوان فراخوان کانون نویسندگان ایران هستش به مناسبت سالمرگ یک رشته قتل. 10 سال گذشت، 10 سال از یک رشته قتل که به سرعت مسئله اول ایران در مقیاس‌های داخلی و خارجی شد. قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران ایران در دهه 70 خورشیدی و 10 سال بعد سالمرگ مختاری و پوینده از قربانیان این قتل‌ها در سکوت برگزار شد. رضا خندان از اعضای کانون نویسندگان ایران که امروز در امامزاده طاهر کرج حضور داشت در این مراسم به رادیو فردا چنین میگه.
امروز به دعوت خانواده های محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به مناسبت دهمین سالگرد قتلشون فراخوانی داده شد و دوستداران ایشون جمع شدن در امامزاده طاهر. مراسم از ساعت 2 بعد از ظهر شروع شد و البته با برنامه ریزی هایی که شده بود به کمک کانون نویسندگان قرار بود مراسم سخنرانی و شعرخوانی و اینها باشه که از طرف ماموران انتظامی منطقه اجازه این کارا داده نشد. گفتن فقط میتونید دور به اصطلاح مزار اینا جمع بشید ولی حق خوندن بیانیه یا شعر یا سخنرانی اینها رو نداریم. از ساعت 2 به هر حال اومدن، جمع شدن و حدود تا ساعت تقریبا 3:30 که این مراسم طول کشید، چیزی در حدود 600 نفر جمع شدن. از اعضای کانون نویسندگان حضور داشتن و دیگرانی که به هر حال اومده بودن در بزرگ داشته این دو نفر که در اصل قربانیان مبارزه با آزادی اندیشه و بیان بودن، یادشون رو گرامی بدارن. در پایان مراسم خانم مختاری تشکر کرد از جانب خانواده ها، از حضار، و یک دقیقه سکوت اعلام کردن برای به اصطلاح به یاد بوده این دو عزیز و همچنین در گرامی داشته آزادی اندیشه و بیان. برخوردی پیش نیامد. البته تک و توک مامورانی با لباس نیروی انتظامی مشاهده می شد که در اطراف جمعیت قدم می زدن، ولی تعدادشون خیلی زیاد نبود. اما درگیری هم پیش نیامد. مشکل همین بود که نذاشتن، اجازه ندادن که اون مراسم طبق عرف خودش و مثل هر جای دنیایی که مرسوم و معمول هست اینجور هست، اجازه ندادن این کار انجام بگیرین. اصلی ترین مزاحمت این بود.
رضا خندان بود در تهران از برگزاری مراسم سالمرگ محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به رادیو فردا می گفت. بیشتر بخونید برگزاری سالگرد قتل مختاری و پوینده در سکوت radiofarda.com آدرس ماست. اگر در ایران هستید، مشکلی دارید برای گذشتن از فیلترینگ اینترنت، تایپ کنید به جای radiofarda.com بیناده.com. بیناده.com آخرین فیلتر شکن ماست.
وبسایت رادیو فردا بخشای مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
وقتی که رفتید به radiofarda.com برید پایین صفحه سمت چپ، شما چه فکر میکنید میتونید اونجا کلیک کنید، نظر خودتون رو بنویسید در مورد موضوع روز در حال حاضر، موضوع روز radiofarda.com. تشکل‌های دانشجویی، سیاسی یا صنفی هستش. میدونید که فردا 16 آذر ماه در ایران روز دانشجو لقب گرفته و مراسم خاصی در این روز برگزار میشه. ما هم برنامه‌های خاصی خواهیم داشت که خواهید شنید. اگر شنونده ما باقی بمونید و نخوابید، نخواهید زود بخوابید، میتونید در مجله نیمه شب یه گفتگویی هم داریم با فعالان دانشجویی در ایران که اون رو بشنوید. اما یک قصه قدیمی این بار اما با پایانی خوش برای شخص اول داستان. رضا علی نژاد 23 ساله که در 17 سالگی مرتکب قتل شده بود از حکم اعدام نجات پیدا کرد. او 6 سال رو در حالی در زندان گذروند که مرگ هر لحظه انتظارش رو میکشید. جزئیات بیشتر با رضا آژیری.
اوایل دی ماه 1381 بود که اتفاق افتاد. بولوار امامزاده حسن شهرستان فسا صحنه درگیری نوجوانانی شد که در نهایت به قتل یکی و محکوم شدن دیگری انجامید. رضا علی نژاد 17 ساله همراه با دوستش هادی آبدینی در حال پیاده روی در این بولوار بود که با اسماعیل درودی مقتول و همراهش محمد فیروزی روبرو شدند. درگیری لفظی پیش آمد، دعوا بالا گرفت، اسماعیل و محمد نانچیکویی از جیب خود بیرون آوردند و رضا علی نژاد و هادی آبدینی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. وقتی رضا جان خود و دوستش را در خطر دید، برای دفاع از خود و همراهش کاردی را که گاهی وقتها همراه خود داشت به سمت اسماعیل برد و در نهایت با اصابت کارد به گردن اسماعیل مرگ وی را سبب شد. این روایت محمد مصطفایی وکیل از پرونده مجرم صغیری است که از اعدام نجات یافته است. پس از این اتفاق پرونده رضا علی نژاد به دادگاه شهرستان فسا برده شد و رضا در حالی که هنوز به سن قانونی نرسیده بود به قصاص نفس محکوم شد. محمد مصطفایی وکیل پرونده رضا آبدینی که تاکنون وکالت 30 نوجوان محکوم به اعدام را بر عهده داشته، با اشاره به اینکه وضعیت حقوق کیفری در مورد کودکان در ایران با توجه به اینکه سن بلوغ در این کشور با جامعه بین المللی تناقض دارد میگوید:
متاسفانه در کشور ما دستگاه قضایی در مورد مسئولیت کیفری اشخاص میاد اون سنی که در قانون مدنی تعیین شده پسر 15 سال تمام قمری و دختر 9 سال تمام قمری رو لحاظ میکنه و همون رو یک سن مشخصی میدونه برای مسئولیت کیفری اشخاص، در صورتی که به نظر من این کاملا اشتباه هستش. ما در هیچ کدوم از قوانین کیفری کشورمون و هیچ کدوم از مقرراتی که ما داریم سن خاصی رو برای کیفر شخص و مسئولیت کیفری شخص مشخص نکردن و حتی در قانون مجازات اسلامی در ماده 49 صرفاً به بلوغ شرعی اشاره شده که اختلاف نظر هست در مورد سن بلوغ شرعی.
رضا چون این قتل را دفاع از خود می‌دانسته به این حکم اعتراض می‌کند و در نهایت یکی از شعبات دیوان عالی کشور دستور می‌دهد که در رابطه با این پرونده تحقیقاتی انجام شود. تلاش‌های زیادی برای توقف حکم اعدام صورت گرفت اما مورد پذیرش واقع نشد تا در نهایت با تلاش‌های دادستان شهرستان فسا و رئیس شورای حل اختلاف این شهرستان رضایت اولیای دم جلب شد و پرونده به دادگاه رفت و با توجه به اینکه رضا 6 سال را نیز در زندان سپری کرده بود از زندان آزاد شد. بر طبق کنوانسیون حقوق کودک و همچنین میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران هم آن را امضا کرده است، اعدام کودکان زیر 18 سال ممنوع است. این در حالی است که در 2 سال گذشته 27 مورد حکم اعدام در ایران اجرا شده است. محمد مصطفایی در این رابطه میگوید:
ما در ماده اول کنوانسیون حقوق کودک اونجا سن رو 18 سال قلمداد کرده برای کودکان و استثنایی قائل شده. اگر کشورهای مختلف یک سن کمتری رو در نظر گرفته بودن اون سن ملاک قرار بگیره، ولی در مورد حبس ابد و مجازات اعدام یا همون میتونیم بگیم قصاص، در مورد این موضوع در ماده 37 هیچ استثنایی در نظر گرفته نشده و دولت‌ها با تصویب کنوانسیون مکلف شدن که اطفالی که کمتر از 18 سال سن دارن و مرتکب جرم میشن و به حبس ابد و اعدام محکوم نکنند و این مصوبه به تایید شورای نگهبان رسید، ولی می‌بینیم که متأسفانه از زمانی که این مقرره به تصویب رسید قضات دادگستری برخلاف قانون عمل می‌کنند و به اشتباه احکام رو صادر می‌کنند و اجرا هم میشه. در 2 سال گذشته ما 27 مورد اعدام اطفال زیر 18 سال در کشورمون داشتیم.
فعالان حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم اعدام نوجوانان طبق کنوانسیون حقوق کودک هستند، اما هنوز گامی در این زمینه از سوی مقام‌های قضایی و اجرایی کشور برداشته نشده است. در سال 87 5 نوجوان به دار آویخته شدند و ایران بالاترین آمار اعدام نوجوانان را از سال 2005 تا کنون دارا بوده است.
یک مجرم صغیر از چوبه دار رهایی یافت. شنونده گزارش همکارم روزا آژیری بودید. از حقوق زنان اما زیاد گفتیم و زیاد شنیدید. این بار صحبت تقدیر از فعالیت‌های یک چهره آشناست. چهره آشنا برای کوشندگان مدنی ایران، نسرین ستوده. همه موکلان من عنوان ویژه‌نامه مجله اینترنتی که توسط فعالان حقوق زنان برای تقدیر از خانم ستوده منتشر شده. از رادیو فردا همکارم رویا کریمی نگاهی داره به این ویژه‌نامه.
زمانی که نسرین ستوده وکیل جنبش زنان به عنوان برنده اولین جایزه بین‌المللی حقوق بشر ایتالیا از سوی بنیاد زوتیرول در سال 2008 معرفی شد، گردانندگان سایت مدرسه فمینیستی تصمیم گرفتند تا با برگزاری مراسمی این انتخاب را به وی شادباش بگویند. اما خبر به این کوتاهی نبود و به این کوتاهی نیز نماند. این داستان نیز مانند دیگر داستان‌های این روزگار راهی دیگر گرفت و رفت تا به دانجا رسید که تنها شماره‌ای ویژه از سایت مدرسه فمینیستی به این ماجرا اختصاص یافت. سایتی که به دلیل پرداختن به مسائل زنان در ایران تاکنون بارها از سوی جمهوری اسلامی فیلتر شده و عملاً دسترسی به آن توسط کاربران داخل کشور ممکن نیست. جلوی جواهری نویسنده سایت مدرسه فمینیستی در مورد تلاش‌هایی که ناکام ماند میگوید:
در واقع چندی پیش بودش که خانم نسرین ستوده از وکلای کمپین یک من نمزا به دلیل فعالیت‌هایی که داشتن در زمینه حقوق زنان، چه دفاع از فعالان حقوق زنان چه برای ترویج در واقع اهداف حقوق زنان، برنده اولین جایزه بین‌المللی حقوق بشر ایتالیا در 2008 معرفی شدند و از ابتدا که ایشون به عنوان برنده جایزه حقوق بشر معرفی شدن، قصدمون تو مدرسه فمینیستی بود که برنامه یو برای تشکر از ایشون و هم در واقع برای تشکر از وکلایی که در زمینه حقوق زن فعالیت میکنن داشته باشیم. نهایت آخرین جایی که ما تونستیم که صحبت کنیم با مسئولان فرهنگ‌سرا گفتن که باید در واقع سخنرانان استعلام بشن، اسامی رو خواستن و جواب مشخصی هم نمیدادن، یعنی امروز به فردا مینداختن که فردا جواب میدیم.
اقدام گردانندگان سایت مدرسه فمینیستی تلاشی بود برای سپاسگزاری از نسرین ستوده، وکیل و فعال جنبش زنان که نامی آشنا برای تمام فعالان زن به هنگام گرفتاری در زندان است. او در سال 1342 در تهران متولد شد. بعد از اخذ مدرک کارشناسی حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1370 فعالیت مطبوعاتی خود را با نشریه دریچه گفتگو آغاز کرد و همچنین مقالاتی را در روزنامه‌های جامعه، توس، صبح امروز و مجله آبان منتشر نمود. خانم ستوده در سال 1373 ازدواج کرد و همکنون دارای دو فرزند است. او در سال 1374 موفق به قبولی در آزمون وکالت شد، اما نزدیک به 8 سال طول کشید تا توانست پروانه وکالتش را دریافت کند. نسرین ستوده همکنون وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان جنبش مدنی و جنبش زنان را به عهده دارد و ماه گذشته برنده جایزه حقوق بشر سازمان حقوق بشر بین‌الملل شد. جلوی جواهری در مورد تأثیر نسرین ستوده بر جنبش زنان می‌گوید:
قبلاً اگر که فقط بحث ترویجی بود، خب به هر حال وکیلایی بودن که خیلی بحث ترویجی داشتن در زمینه حقوق زن، ولی الان کنار در واقع فعالان حقوق زن قرار گرفتن، اینا خیلی شجاعت به ما میده، به خصوص که وکیلا تو این سالهای اخیر به خصوص خانم ستوده و خانم عبادی خیلی شجاعانه دفاع میکنن، یعنی خودش به ما خیلی جسارت میده توی راهی که داریم در واقع قدم میذاریم. و به نظر من این جایزه نه تنها به خانم ستوده بلکه به تمام وکلایی بود که کنارشون دارن فعالیت میکنن و در واقع نشون ده که اگه تو ایران این وکلا با بند و زندان و اینا همراه هستن، اما جامعه حقوق بشر جهانی میبینه تلاشای اینا.
هرچند فرهنگ‌سرای بانو امکان برگزاری مراسمی در تقدیر از نسرین ستوده را به گردانندگان سایت مدرسه فمینیستی نداد، اما آنها از تنها وسیله موجود یعنی سایت خود برای قدردانی از این وکیل استفاده کردند. سیمین بهبهانی، نوشین احمدی خراسانی، منصوره شجاعی، زارا امجدیان، ناهید کشاورز، گیتی پورفاضل، روزا قراچورلو و جلوی جواهری متن سخنرانی‌های از پیش آماده خود را که فرصت ارائه در یک اجتماع عمومی را پیدا نکرده بود در ویژه‌نامه همه موکلان من در سایت مدرسه فمینیستی منتشر کردند.
جمهوری اسلامی فعالان حقوق بشر رو سرکوب میکنه چون از قدرت گرفتن مردم میترسه. جواد نوشته یکی از شنونده های ما از تهران: همه بدبختی های ما از آمریکا و اسرائیل، حقوق بشر هم فقط یک بهانه است برای غربی ها. شنونده بدون ذکر نام میگه. شما هم بنویسید که چه فکر میکنید. 00420-603-87-41-50 شماره اسمس گیر ماست.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرن.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
ترکی در قلب تپنده تئاتر پایتخت. کمتر کسیه که به مرکز تهران رفته باشه و بنای زیبای تئاتر شهر رو به یاد نیاره. این بنای منحصر به فرد که از عمرش حدود 36 سال میگذره در سالهای اخیر با حوادثی روبرو بوده. دیوارهاش ترک خوردن و کارشناسا میگن این ترک ها جدیه. آیا یکی از زیباترین بناهای تاریخ معاصر ایران با احتمال نابودی روبروست؟ مانیا منصور،
مدیر تئاتر شهر، درباره آنچه که خطر جدی ترک‌های دیوار سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر در آستانه فصل برف و باران در تهران خواند، هشدار داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد حیدری، مدیر جدید مجموعه تئاتر شهر، با بیان این مطلب که از دیدار کارشناسان میراث فرهنگی و شهرداری از تئاتر شهر چندی روز گذشته، اما تاکنون در خصوص مرمت ترک‌های دیوار سالن قشقایی اقدامی صورت نگرفته است، گفت اگر وضعیت به همین شکل پیش برود، تئاتر شهر در فصل سرما و به دلیل بارش نزولات جوی دچار مشکلات جدی می شود. پایان نقل قول. بنا به گزارش‌ها میزان رطوبت ترک‌های دیوار و سقف مجموعه تئاتر شهر بعد از باران‌های اخیر در سطح شهر تهران افزایش یافته است. تئاتر شهر به خاطر معماری منحصر به فرد و بنای زیبا و قدیمی خود در فهرست بناهای تاریخی و میراث فرهنگی و ملی ایران به ثبت رسیده است و به همین سبب سازمان میراث فرهنگی هر گونه آسیب رساندن به بنای تئاتر شهر را ممنوع دانسته و وارد کردن هر خدشه‌ای به این اثر را جرم شمرده است. آسیب‌های تئاتر شهر از زمانی آغاز شد که شهرداری تهران در سال 1382 و در زمان مسئولیت محمود احمدی نژاد به عنوان شهردار پارکینگ وسیع تئاتر شهر در ضلع جنوبی را تصاحب کرده و در آن گودال عمیقی حفر کرد. در اواخر سال 1384 دیوار تالار قشقایی که نزدیکترین سالن به محل حفر گودال بود ترکه عمیقی برداشت، به طوری که مؤسسه توسعه فضای فرهنگی شهرداری مجبور به نصب تیراهن و بتون‌ریزی در پشت دیوار سالن قشقایی شد. در سال گذشته نیز سازمان عمران مترو ورودی آن را در ضلع شمالی تئاتر شهر قرار داد که با اعتراض شدید اهالی تئاتر از محوطه ساختمان خارج شد. مدیران مترو در روزهای اخیر ارتباط ترک‌های به وجود آمده در تئاتر شهر را با فعالیت‌های ساخت مترو مردود دانستند. چندی پیش نیز رضا موسوی کارشناس میراث فرهنگی در گفتگو با ایسنا آسیب دیدگی تئاتر شهر را چنان جدی دانسته که به گفته او ممکن است باعث فرو ریختن کل ساختمان شود. به گفته این کارشناس فرو ریختن ساختمان تئاتر شهر مساوی با سقوط دو هواپیما در وسط شهر تهران است و سبب مرگ دست کم 300 نفر می شود. مجموعه تئاتر شهر در سال 1346 و در مرکز تهران توسط مهندس امیرعلی سردار افخمی طراحی شده و ساخت آن به مدت 5 سال به طول انجامیده است. این مجموعه در سال 1351 با اجرای نمایش باغ آلبالو نوشته آنتوان چخوف و به کارگردانی آربی آوانسیان کارگردان پیشرو آن زمان تئاتر ایران در سالن اصلی به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون تنها قلب تپنده تئاتر جدی و مهم ایران بوده است.
مانیا منصور بود. برمیگردم با داستان یک سرقت کلان مثل فیلم اما واقعی.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
80 میلیون یورو جواهر ناب دیروز توی پاریس در قلب اروپا به سرقت رفت فقط در 15 دقیقه. ژان خاکزاد.
ساعت 17:30، محل خیابان مونتین در پاریس 8، یکی از شیک‌ترین خیابان‌های پاریس، در چند قدمی خیابان شانزلیزه و در چند قدمی شعبه بانک ملی ایران در پاریس. 4 فرد مسلح که 2 تن از آنها لباس‌های شیک زنانه بر تن داشتند وارد یکی از مشهورترین جواهرفروشی‌های جهان می‌شوند، جواهرفروشی هری وینستون، و در کمتر از 15 دقیقه بیش از 80 میلیون یورو جواهرات بی‌نظیر را بدون آنکه گلوله‌ای شلیک کنند می‌ربایند و به آرامی از جواهرفروشی خارج می‌شوند و بدون آنکه توجه کسی را جلب کنند و بدون آنکه کسی مزاحم آنها شود از محل می‌گریزند. خلاصه داستان را شنیدی. داستانی واقعی. 80 میلیون یورو جواهر از جواهر فروشی مشهور هری وینستون در خیابان مونتین پاریس ربوده شد. بعد نیست بدانیم که چرا جواهر فروشی هری وینستون این همه شهرت جهانی دارد. جاکوب وینستون، پدر هری وینستون، در سال 1888 میلادی نخستین مغازه جواهر فروشی را در منطقه منهتن نیویورک گشود. اما پسر او هری وینستون بود که توانست شهرت جهانی کسب کند. برای اینکه کمی بیشتر با هری وینستون آشنا شویم، باید بدانیم که نام او در خاندان‌های سلطنتی جهان در میان ثروتمندان و ستاره‌های سینما نام آشنایی است. هری وینستون کسی است که در سال 1958 تاج شهبانوی ایران را با الماسی صورتی 60 قیراتی ساخت. او همان کسی است که در همان سال تاج دوک وستمینستر را خرید و بالاخره هری وینستون کسی است که الماس 61 قیراتی را به ریچارد برتون، هنرپیشه مشهور سینمای آمریکا، فروخت تا هدیه عاشقانه او باشد به الیزابت تایلور، هنرپیشه زیباروی هالیوود. شرکت بیمه‌ای که جواهر فروشی هری وینستون را در خیابان مونتین پاریس بیمه کرده است، 500,000 دلار جایزه تعیین کرده تا به کسی داده شود که قادر باشد دزدان 80 میلیون یورو جواهر را به دام پلیس فرانسه بیاندازد.
خب فکر نمی‌کنم دستگیر کردن این دزدا خیلی کار راحتی باشه. ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی نیوشا بغراتی هستم. متشکرم که با من موندید تو نیم ساعت گذشته. باشید 30 دقیقه موزیک میشنوید و همکارام رأس ساعت 10 شما رو برمیگردونم به استودیو خبر. شامگاه آدینه دلپذیری براتون آرزو دارم و شب خوش.